برای همه ایران.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن. در فتنه طراحی شده پیچیده سال 88 حقایقی جلو به چشم مردم بود، نگذاشتن یه عده ای این حقایق رو ببینن، بفهمن، ندیدن، نفهمیدن. وقتی در یک کشور فتنه‌گرانی پیدا می شون که برای جاه طلبی خودشون، برای دست یافتن به قدرت، برای رسیدن به اهدافی که به صورت آرزو در وجود خودشون متراکم و انباشته کردن، حاضر میشن به مصلحت یک کشور، به حقانیت یک راه پشت کنن و لگد بزنن، کاری میکنن که سردمداران غربی، دشمنان درجه یک ملت ایران، به هیجان میان و سر شوق میان از اونها حمایت میکنن.
با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و امروز در چندمین روز از فصل زمستان، در واقع میتونم بگم نهمین روز از دیما، خب شاهد بارش برف و باران بودیم در جای جای ایران. سعی کنیم که در فصل سرد لباس گرمتر بپوشیم، شعله رو کمتر کنیم، پنجره رو بپوشونیم و اینجوری با هم دیگه زمستون رو سر کنیم. لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. درود بر شما همراهان گرامی، عصر سه‌شنبه شما به نیکی باد. امیدوارم که تندرستی و شادمانی سهم و روزی شما از روزگار باشه. به ققنوس بسیار خوش آمدید. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استدیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران، محله جام جم. همراه شما بر بالهای ققنوس به جهان ادبیات سفر میکنیم. سرخط رویدادهای ادبی امروز در ققنوس. برگزاری جشنواره شعر دفاع مقدس. نشست آسیب شناسی ترجمه متون تاریخی عربی به فارسی. و نشست خبری 18 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد. ققنوس، آینه ای برای صداهای ادبیات. در صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس باید براتون بگم نشست بین‌المللی آسیب شناسی ترجمه متون تاریخی عربی به فارسی شنبه ششم دی ماه به صورت برخط برگزار شد. به همین منظور میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر علیرضا حسینی، سخنران این نشست و رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، تا درباره ضرورت و محورهای این نشست برای من بیشتر بگن. درود بر شما آقای دکتر حسینی، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، وقت شما هم به خیر و شادی باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه ققنوس و رادیو فرهنگ.
متشکرم. خیلی کوتاه اصلا خود سوژه رو برامون معرفی میکنید، ترجمه متون تاریخی عربی به فارسی، و بعد اصلا برسیم به ماجرای حالا آسیب شناسیش.
بله، عرضم به حضور شما همطور که فرمودید این نشست ما که یک نشست ملی بود ولی خوشبختانه بین المللی شد و از کشورهای ترکیه، مصر و فرارود حوزه ماورالنهر هم شرکت داشتن. نشست علمی تخصصی بود تحت عنوان آسیب شناسی ترجمه متون تاریخی زبان عربی به فارسی با این عنوان.
بله
بله. خب که دیگه این... بنده بودم و آقای دکتر سجاد دادفر از دانشگاه رازی کرمانشاه.
خب کمی در مورد این متون برامون توضیح بدید بعد برسیم به آسیب شناسیش.
عرضم به حضور شما متون تاریخی عربی یا میراث گرانبها و ارزشمند زبان عربی که تاریخی هم باشه و ما بخوایم اینو برگردونیم به زبان فارسی، طبیعتاً یه سری مشکلاتی رو عربی دانان یا عربی نویس ها دارن که یا با تاریخ آشنا نیستن یا مطالعه آنچنان ندارن، و از اون بره قضیه هم عرضم به حضور شما تاریخ دانانی هستن که زبان عربی بلد نیستن و این آسیب میرسونه به ترجمه متون.
آقا من یه پرسش رو مطرح کنم اینجا چون هنوز موضوع برای خودم درست جا نیفتاده. ما داریم در مورد متونی از نویسندگان ایرانی صحبت میکنیم که به زبان عربی نوشته شدن در اون دوره عربی معابی، یا اینکه نه به طور عام داریم صحبت میکنیم؟
عرضم به حضور شما به طور عام صحبت میکنیم، ولی کلام شما درسته، یعنی ایرانیانی که عربی نوشتن یا عربی ها یا عربی دانانی که عربی نوشتن، و ما میخوایم امروزه اون متون قرن 2-3-4-5 هجری تا تقریبا اوایل قرن 9 رو میخوایم حالا به زبان فارسی ترجمه کنیم از عربی به فارسی.
خوب.
موضوع تاریخیه. نگاه ما اینه، اگر میخواید ارزم به حضور شما دست به ترجمه این متون بزنید باید خیلی دقیق بزنید، یعنی باید تاریخ بلد باشید. صرف دانستن زبان عربی که من تخصصم عربیه نمیتونه به شما کمک کنه برای ترجمه متون تاریخی. حالا مثلا شما تصور کنید که کلید فهم تاریخ اسلام، حالا ما خواستش بکنیم بگیم تاریخ اسلام،
میتونم خواهش کنم مثالم برامون بزنید که بیشتر متوجه بشیم.
مثلا شما اینگونه تصور کنید که کلید فهم تاریخ اسلام در دستان مترجمیه که یک اشتباه کوچک از مرتکب بشه در ترجمه. این اشتباه میتونه به مرور زمان تصویری کاملا تعریف شده، یعنی کم و زیاد رو از یک شخصیت یا از یک مقدسیه که عرضم به حضور شما واقعه مقدس یا حالا واقعه غیر مقدس باشه، در اذهان میلیون ها نفر در جهان چکار کنه؟ ایجاد کنه. ما در اون نشست این نگاه رو داشتیم که به صورت علمی آسیب‌های ترجمه و پیامدهایی که بر اون مترتبه رو بیان کنیم. یکی از آسیب‌هایی که ما بهش رسیدیم این بود که ضعف هست در تسلط به زبان عربی تاریخی. یعنی چی؟ یعنی این که کسی که قواعد دستور صرف و نحو زبان، صرف و نحو عربی یا سبک یا عرضم به حضور شما بلاغت رو بلد نباشه، به نظر من این ریشه دارترین آسیبه. مثلا شما فرمودید، مثال من براتون
بزنم. بله لطفا.
بله، مثلا در گزارش نبرد صفین، جنگ صفین، یه عبارتی داریم میگه فتحاسبو و تزاربو بالحجارته. یه ترجمه نادرستی رو من از این در متون دیدم، زده بود که به یک دیگر سنگ زدن و با سنگ‌ها با هم جنگیدن. یعنی یک تکرار مکرر و یک کار ناشیانه‌ای در این ترجمه صورت گرفته. اگر ما بخوایم ترجمه دقیقی رو از این بگیم برای شنوندگان، با باید دقیقا این بگیم که کار به سنگ باران و درگیری با سنگ کشید. حالا چرا اینو میگم خدمت جناب عالی؟ به خاطر اینکه فعل تحاسبو از باب تفاعله. باب تفاعل در زبان عربی به یک عمل متقابل دلالت میکنه، یعنی دو طرف هم دیگر رو سنگ باران کردن. اما ما اون ترجمه‌ای که نادرست بوده رو اینگونه ما نمیبینیم و در اونجا بود که با سنگ ها با هم جنگیدن. خب اگر حالا مترجم ناآشنا باشد به این ظرافت های زبانی، قواعد دستوری، بلاغت، طبیعتا معنا رو به درستی نتونسته انتقال بده. یا به عبارت دیگر یه مثال دیگه بزنم برای یک آسیب دیگه. وقتی متون شما نگاه میکنید
به سمت اشکالات تاریخیش هم بریم، چون این تا این اشکال مربوط به حوزه ترجمه بود و دانستن نحو، به سمت تاریخ هم بریم.
حتما الان مثال دوره تاریخی میزنم براتون. مثلا شما دقت بکنید یکی دیگه از آسیب‌هایی که ما میتونیم بهش بپردازیم نادیده گرفتن دلالت‌های تاریخیه، دلالت‌های تاریخی واژگان. واژگان در دوره‌های مختلف احتمال داره که تحول معنایی پیدا بکنه. احتمال داره یک واژه یا یک کلمه در زمان وقوع حادثه یک معنایی داشته ولی امروز معنای دیگری از اون ما برداشت بکنیم. به عنوان مثال در گزارش‌های مربوط به پیشنهاد خلافت به امام علی علیه السلام که پس از عثمان می‌خواستن که ایشون بر سر کار بیاد، عبارتی داریم که وقتی ترجمه رو نگاه می‌کنی میگه راودو علیاً فعبا. ترجمه متون رو که نگاه می‌کنیم ترجمه نادرست این بوده، علی را راهنمایی کردن ولی اون نپذیرفت. اگه ما بخوایم ترجمه دقیق ارائه بدیم در متون تاریخی میگیم آنان علی را به اصرار و پی در پی برای پذیرش خلافت فرا خواندند ولی او امتناع کرد. چرا اینو میگم؟ با توجه به اینکه شما فرمودید تاریخی، مراوده در اون بافت تاریخی به معنی اصرار بوده و پیگیری مکرر چیزی بوده، به معنی یک راهنمایی ساده نبوده. اما این ترجمه نادرست شدت اصرار و فشار جامعه بر امام علی علیه السلام رو مخفی میکنه. خب متاسفانه اینو مترجم رعایت نکرده. یا اینکه مثلا ما میبینیم که مترجم عقیده خودشو در ترجمه وارد میکنه، یا به عبارت دیگر میگیم تعریف از طریق ترجمه تفسیری یا الحاقهای جانبدارانه. مثلا یه نمونه دیگه من بگم، مثلا در گزارش شهادت حضرت زهرا سلام الله بسیاری از منابع اولیه عربی می نویسن فادرک هل قضاء. ترجمه ای که تعریف شده یا مترجم نظر خودشو اعمال کرده با یک جهتگیری خاصی میگه پس قضای الهی او را در بر گرفت. خب اگه ما بخوایم ترجمه دقیق از این ارائه بدیم میگیم پس مرگ او را فرا گرفت، یا پس مرگ او را فرا رسید. چرا؟ چون عبارت قضا در این باب یک اصطلاح عربی رایج برای مرگ. مترجم اومده در ترجمه وقتی دقت می‌کنیم کلمه الهی رو آورده، سعی کرده مرگ رو به سوی یک مرگ طبیعی سوق بده، در حالی که متن اصلی چنین قضاوتی رو نداره. اینا آسیب‌هایی هست. حالا آسیب‌های دیگری هم وجود داره.
آقا من یه لحظه مکس کنم، شما اون ترجمه که مد نظرتون بود چی بود به جز حال قضای الهی؟
من اینه پس مرگ او را فرا رسید.
آها خب اینا هم آخه مشخص نمی‌کنه که علتی یا چی بوده، چه جوری بوده، یا مثلا مرگ غیر طبیعی بوده یا نبوده.
نه دیگه، اینجا مترجم اومده عقیده خودش که کلمه الهی بوده رو داخل کرده، در جایی که ما ماجرای حضرت زهرا رو همه میدونن.
آها خب حالا ما ماجرا رو میدونیم، بعد اون ماجرا رو باید در ترجمه احضار کنیم.
الان خدمتتون میگم. ببین راهکارهایی که ما این آسیبا رو میگیم راهکار براش داریم. ما راهکارمون اینه که میگیم آقا ما بیایم یک کارگروه تشکیل بدیم. وقتی شما متون تاریخی رو انجام میدید یه کارگروه تشکیل بدیم. کارگروه ما کسی باشه که زبان عربی بلد باشه، دو کسی باشه که تاریخ بلد باشه، سه یک ادیب شناس باشه که بتونه فارسی سلیس رو در ترجمه چیکار کنه به انجام بده. حالا اینا نیاز به چی داره؟ نیاز به یک پاورقی داره، یه توضیحاتی داره که من خواننده‌ای که زبان عربی بلد نیستم و میخوام فارسی بخونم ترجمه، چون یک پل ارتباطیه برای نزدیک کردن ملت‌ها به یکدیگر. خب من در اون پاورقی باید این توضیحاتی که الان شما فرمودید و من باید بدم، یا اینکه راهکار دیگه چیه؟ من باید در ابتدای ترجمه یک مقدمه خیلی شسته رفته داشته باشم.
خب من داخل پرانتز یه چیزی بپرسم، وظیفه مترجم اراده اون امکانات تاریخیه یا اینکه نه یه ترجمه سلیس ارائه بده؟
نه، مترجم همین که گفتم صرف دانستن یک زبان نمیتونه مترجمو یاری کنه بر کار ترجمه. یعنی این که من فقط زبان
انگلیسی، عیار ترجمه خوب شما خیلی دارید بالا میبرید که
بله من دنبال ترجمه خوب هستم، چون متون تاریخیه. ببین بعضی وقتا شما مثلا میخواید متون مقدس ترجمه کنید، با یک متن داستان و قصه خیلی فرق میکنه.
میفهمم.
آره، حوادث تاریخی رو باید شما، چرا؟ چون همینطور که در ابتدای صحبتم گفتم میلیون ها نفر در کل کره خاکی اینو دارن میبینن. ما بعد میخواییم از طریق این ترجمه که واسط یا پل در نظرش بگیریم به فرهنگ ها، آیین ها، تاریخ، تمدن کشورهای دیگه دست پیدا کنیم. پس طبیعتاً باید کار درست و شسته رفته انجام بدیم. به نظر من اگر مثلا من عربیدان میخوام ترجمه متون تاریخی انجام بدم، حتما باید مطالعه تاریخی داشته باشم یا یک تاریخ دان کنار من باشه تا بتونم ترجمه سلیس روان. بعد من باید در مقدمه خودم که بر ابتدای ترجمه می نویسم نوع ترجمه‌مو مشخص کنم. ترجمه آزاد، ترجمه تفسیری، ترجمه تحت لفظی، چی هست که خواننده اینو قشنگ درک بکنه.
میفهمم. میدونی یه جایی ذهنم یه خورده گیر کرده روی این که مثلا الان چند مثالی که زدین، خب روایت در آیین‌های گوناگون در مورد این مثال‌ها متفاوته. خب ما که متمایل هستیم به روایت شیعیان در مورد مثلا مثال‌های شما، درسته؟
بله.
خب حالا اگر یک مخاطب غیر شیعی این کتاب رو بخونه، میتونه استناد خوبی داشته باشه به کتاب؟ یعنی برخوردش با اون ترجمه چگونه خواهد بود؟ من میخوام یک ترجمه خوب ارائه کنم دیگه، درسته؟
یک ترجمه خوبه بدون جانبداری.
آفرین، دقیقاً.
بدون جانبداری، بدون اینکه نظر خود مترجم دخیل باشه، حفظ امانت هم بکنه.
متوجه
یعنی
شده.
متنو کم و زیاد نکنه، نگاه شخصیشو دخیل در ترجمه نکنه با توجه به نگاه دینی و مذاهب و غیره و زالک.
درود بر شما، دغدغه من هم همینه. یعنی ما با یه متن تاریخی امانت دارانه مواجه بشیم.
دقیقاً.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم. بحث خیلی جذابیه به نظرم. ای کاش که حالا میشد بیشتر ادامه بدیم، با مثالهای دیگه بریم جلو که کاملا برای شنوندگان اون ماجرا روشن بشه.
من حاضر هستم در خدمتتون.
درود بر شما. من سخاوت شما رو در آنچه که میدانید حس کردم. خیلی متشکرم که با من گفتگو کردید و مثالهای خوبی هم زدید که زاویه نگاهمون کاملا روشن شد. براتون آرزوی تندرستی میکنم آقای دکتر علیرضا حسینی. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
یکی از دغدغه های ما در برنامه زنده ققنوس همیشه این بوده که نسبت به رویدادها نگاه انتقادی خودمون رو نگه داریم و همیشه به چالش دعوت کنیم مسائلی رو که شاید بشه گونه دیگر هم بهشون نگاه کرد و یه مقداری آسیب شناسانه با مضامین مواجه بشیم. صرفا گزارش یک نشست نباشه، صرفا بیان آنچه گذشته است نباشه و یه اتفاق معرفتی در اثنای گفتگوها رخ بده. امیدوارم که موفق بوده باشیم، یعنی فراتر از ارائه گزارشی یک نشست رو به شما ارائه کنیم. میدانم که انتظاری از این دست هم شما از این برنامه دارید، بنابراین گاهی اگر که گفتگویی در میگیره و من سعی میکنم که یک نکته‌ای در بحث ایجاد کنم و اون رو فربه کنم تا زوایاش روشن بشه، از این دست هست. سپاسگزارم که من رو گوش میکنید. پیشترها در مورد جایزه جلال آل احمد باهاتون صحبت کرده بودیم، با آقای مجید قیصری هم مفصل گفتگو کردیم، وعده دادن که اون تکثر چند صدایی و درک صداهای متفاوت در جایزه جلال حتما امسال به چشم خواهد خورد، به دیده خواهد آمد و به گوش، و شاید اون اتفاقی که مثلا سالهای گذشته افتاد و یه مقداری انتخابها هیئت داوران درشون یه مقداری تک صدایی دیده میشد، دیگه امسال وجود نداشته باشه. آقای قیصری که دبیر علمی هم هستن این وعده رو دادن و خیلی دلگرم کردن نویسنده ها، شاعران و جریان های ادبی و فکری رو. اصلا انتخاب آقای قیصری به عنوان دبیر علمی هم حاکی از همین است. به هر روی از واژه وفاق، اینکه دیگری را بشود که درک کرد، صدای دیگری رو شنید، جز این هم انتظار نمی رفت. باری نشست خبری 18مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد امروز سه‌شنبه ساعت 10 صبح در خانه کتاب ادبیات ایران برگزار شده. همکار گزارشگر من آقای نوری از این نشست گزارشی تهیه کردن که با هم دیگه میشنویم. سعی میکنیم گفتگوی ایشان با آقای قیصری دبیر علمی رو هم فردا تقدیمتون کنیم تا خدا چه بخواد. این بخش رو بشنویم به اتفاق.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، با بخش گزارشی در خدمت شما هستم به بهانه مراسم پایانی 18مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد که خب رویدادی است شناخته شده برای شما دوستان و همراهان خوب شبکه رادیوی فرهنگ. قراره که در خصوص این رویداد در خدمت جای حیدری باشم، مدیر عامل محترم خانه کتاب و ادبیات ایران. توضیحاتی رو در این باره به ما و شما دوستان شنونده ارائه خواهند کرد. سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و همه ملت شریف ایران. ان شاءالله که پاینده و سلامت باشید.
خب بفرمایید، از نظر کمی و کیفی شاهد